أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث کلمه نورانی 113 نهج البلاغه بود. وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه چند جمله نورانی تقریبا روشنی دارد که اینها را اول ذکر میکند، بعد به تحلیلش در بیانات دیگر میپردازد. اول اینکه هیچ مالی مثل عقل نیست. عقل را مال ترقی کردن، برای اینکه مال یعنی چیزی که یمیل و علیه طبع، طبع انسان و فطرت انسان به اون سمت مال است. اگر طبیعت باشد میشه مال طبیعی و اگر فطرت باشد میشه مال فطری. 5-6 جمله یا 7-8 جمله است که خیلی معناش روشن است که ما درباره اینها خیلی توضیح نداریم. هم بود هیچ مالی مثل عقل نیست، هیچ مظاهره مثل مشورت نیست. مظاهره یعنی پشتیبانی. این که میگن تظاهرات کردن، این از زهر است نه از ظهور، یعنی پشتیبان یکدیگر شدن، ظهیر یکدیگر شدن، نه برای یکدیگر ظاهر شدن. اگر بخواهن از یه مطلبی حمایت بکنن، تظاهرات میکنن، یعنی هر کسی ظهیر و پشتیبان دیگری میشود. مجموعه این مظاهره، مجموعه این پشتیبانی ها و پشت یک دیگر بودن را میگن تظاهرات. فرمود هیچ مظاهره ای مثل مشورت نیست، زیرا هر رأی پشتیبان رأی دیگر خواهد بود. به انسان تنها نیست، پشتیبان دارد. چند جمله از همین دلیل ذکر کرد که معناشون روشن است، ما خیلی درباره اونا بحث میکنیم. اون چه که اساس کار است این است که نهج البلاغه از اون جهت که تبیین قرآن کریم است، بیان قرآن کریم است، مفسر قرآن کریم است، مثل خود قرآن کریم، یعنی یاد گرفته از وحی الهی، شاگرد وحی الهی بودن، مثل او سخن میگوید. در قرآن کریم ذات اقدس اله به پیامبر فرمود مردم را از سه راه دعوت بکن که این مانعت القلوب است نه مانعت الجمع. یعنی هر سه راه ممکن است با هم در یک جای جمع بشوند، ولی بیرون از این سه راه نیست. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی جامعه را از سه راه میتوانی هدایت کنی. یکی راه حکمت و برهان و استدلال های عقلی، یکی پند و اندرز اخلاقی موعظه، یکی هم جدال احسن. جدال احسن یعنی مقدماتی که پیش اینها مقبول است او را بررسی کنید، بعد او را باطل کنید بدون اینکه حق باطل بشود یا باطل حق. این سه راه، یعنی راه حکمت، راه موعظه، راه جدال احسن که قرآن او را سفارش کرده است، کاملا در صدر و ساقه نهج البلاغه مشهود است. حضرت در گفته های عادیشون یا گفته های محاوریشون یا گفته های احتجاجیشون از این سه راه استفاده میکنن. پس مطلب اصلی و اول این است که روش نهج البلاغه در تربیت نفوس روش قرآن کریم است. یک، روش قرآن کریم در تربیت نفوس بهره برداری از سه مکتب است. دو، اون سه مکتب مانعت الخلو است نه مانعت الجمع. سه، یعنی معناش این نیست که اگر اولی بود دومی نباشد، دومی باشد سومی نباشد. یعنی دعوت کردن بدون یکی از این سراح ممکن نیست. اگر مسئله خیلی عقلی است و برهانی است، اونجا با حکمت گفته می شود. و اگر مسئله روشن است تا حدودی اخلاقی است، از موعظه استفاده می شود. و اگر مورد اختلاف طرفین است، اونها یه نظری دارن و دین نظر دیگری دارد، گذشته از اینکه برهان راه دارد و گذشته از اینکه موعظه راه دارد، جدال احسن هم راه دارد. جدال احسن این که مقدمه مقبول دیگری را بررسی کردن، صدر و ساقه او را تحلیل کردن، نقد و نقص او را روشن کردن و مخاطب ضعف او را فهموندن تا مخاطب از اون مقدمه دست بردارد و حرف مستدل اولی را گوش بدهد، این معنی جدال احسن است. مبادا خدای را کرده در مجادله کسی حقی را باطل کند یا باطل را حق کند، این میشه جدال باطل که این تحریم شده است. جدال باطل که انسان حقی را باطل یا باطل را حق کند تحریم شده است، این بیراه رفتن است، نرتی راه. پس همون راه های سگانی که ذات اقدس اله در قرآن کریم به وجود مایی که پیغمبر فرمود و خودش هم آیات قرآن را به همین روال سگانه نازل کرده است، همون راه را علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه طی میکند، گاهی با برهان، گاهی با موعظه حسنه، گاهی با جدال. در جریان محاربه و جنگ ها و نامه های اعتراض آمیزی از مسئله جدال احسن زیاد استفاده شد، به جادل هم بالتی هی احسن. در مواعظ اخلاقی رو منبرها، موعظه هایی که بعد از نماز عشا در مسجد ذکر می کردن، این از مراح موعظه بود. در خطبه های توحیدی از برهان عقلی استفاده می شد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. در این موعظه حسنه وجود بارکه از تعمیر مثل این که در همین کلمه قصار 113 اولا بین دو امر بررسی میکنند، بگرد این نسبت به این، این بد است، اون خوبه، یک. بعد سر بدی رو هم تبیین میکند، این دو. راه درمان را هم ذکر میکند، این سه. بهره‌وران از این راه را نشون میدهد، این چهار. نتایج مترتب بر این بهره‌وری را در تاریخ ذکر می‌کند، پنج و مانند آن. اون قسمتی کار حسن و خیر است او را ذکر می‌کند، راز صحت و درستی او را ذکر می‌کند، سالکان اون راه را ذکر می‌کند، نتایج سلوک سودمندانه اونها را بیان می‌کند. این راه موعظه است. در جریان این کلمه نورانی 113 از همین قبیل است. وقتی هم که میخوان اون نقص ها را برطرف بکنن، تمام ضرر های جانبی بیراه رفتن ها را، حق الله را ترک کردن، مشکلاتی چیه؟ حق جامعه را ترک کردن، مشکل جامعه چیه؟ حق خود نفس را ترک کردن، مشکلاتی چیه؟ همه اینها را توضیح می دهند و راه حل ذکر می کنند. این می شود طبیب. این طبیب هم در قسمت های زیباشناسی و صحت شناسی و سلامت شناسی طبیب است، هم در تشخیص بیماری ها و آثار زیانبار بیماری طبیب است. این که در باره وجود باره پیغمبر آمده است که این طبیبان دوارون به طبیهی که در حضرت در باره پیغمبر فرمود، نه یعنی خود طبیب میگردد و دور میزند و سیار است، طب را دور میدهد. البته هر جای باید طبیب باشد، اگر یه جای تو راه هست طبیب سیارات باشد، ولی این جمله نورانی که دارد طبیب و دوار و بتبه، یعنی طب را دور میدهد، نه خود طبیب حرکت کند. اون که طبیب باید حرکت کند، یا هر زمان و زمینی با طبیب خاص خودش داشته باشد، یه بیانات دیگر و ادله دیگر است. اما این جمله نورانی که فرمود پیغمبر طبیب و دوار و بتبه، یعنی طب را درمان بودند. این طب را درمان میدهد یعنی چی؟ یک کسی که واعظ هست، این طبیب روحانی است، باید طب خودش را درمان بدهد، نه خودش جا به جا بشود. طب خودش درمان بدهد چیه؟ گوشه از این حرف را جناب سعدی متوجه شد و او را به نظم و نثر در آورد. گفت که انسان که حرف میزند گاهی قطعش با مد باید همراه باشد، تبشیرش با انذار باید همراه باشد. اگر به بهشت وعده میدهد از جهنم هم بترساند، اگر از جهنم میترساند به بهشت هم وعده بدهد. نه یک جانبه بترساند نه یک جانبه آنها رو خوشحال بکند، تب را بگرداند. وقت مثال میزند که جراح که هم رگزن است هم مرهم نه، این جراح تب را دور میدهد. یک جا جراحی میکند، رگ میزند، خون میآورد، در کنارش مرهم میدهد که اون جراحی برطرف شود. جراحی کردن اگر دائمی باشد خطر دارد، نرم کردن و پماد مالیدن و مرهم مالیدن اگر دائمی باشد خطر دارد، چون خیلی از زخم هاست که با مرهم پاک می شود، با عمل پاک می شود. اما تب را درمان دادن یعنی حرکت دادن، گاهی جراحی کردن و نیش زدن، گاهی هم مرهم گذاشتن، که جراح که هم رگزن است هم مرهم. گاهی تندی کردن و از عذاب سخن گفتن، گاهی نرمی کردن و از بهشت سخن گفتن، این میشه تب را دور دادن، نه طبیب را. گاهی سخت گیری، گاهی نرم گیری، گاهی تندی، گاهی کندی، گاهی تبشیر، گاهی انذار، گاهی تلخی، گاهی شیرینی. این را میگویند تب را دادن، نه اینکه طبیب از جای به جای حرکت کند. اون یه مطلب دیگه است. اینی که حضرت درباره پیغمبر فرمود طبیب و دوارون به دبیهی، یعنی این خودشم همینطور است. یه دعای نورانی هست تعمیر دارد در اون دعا که کاملا وضع خودش تشریح میکند، حاجتش ذکر میکند، که میگوید خدایا در یک جمله، یعنی جمله یک جمله، در یک جمله هم احتیاج باهای جیمی آمده هم احتیاج باهای حوث. میگد من محتاج محتاجانه تو را میخواهم. خب احتیاج باهای جیمی معلومش معلومه، اما احتیاج باهای حوث یعنی چی؟ من محتاج تو را محتاجانه میخواهم. این محتاج دوم که باهای حوث است یعنی با هیجان، یعنی با استراب. من محتاج تو را محتاجانه میخواهم، با استراب میخواهم. نه اینکه یه صفحه کتابدار را باز بکنم به طور عادی بوت حرف بزنم، این خوندن دعاست، نه دعا خوندن. این دعا را قرائت کردن است، نه چیز خواستن. یه آدم مستر وقتی که از خدا چیز میخواد با حال استرار میخواد دیگه، یعنی محتاجی که این باهای جیمی، محتاجانه باهای عوض، محتاجانه با هیجان، با ناله، با گریه. اگه احتیاج از همینه دیگه، از ذات اقدس فراتی مسئلت میکنند، از همین عرض میکنند من محتاج محتاجانه چیز میخواه. از این اون ناله و سوزی که دارم اون به وسیله بیان من تبیین میشود که من اون گرفتارم. دعا اون حالت است. تمام نهج البلاغه یک کتاب قیم و الهی است. این خطبه هاش از نام هاش، از کلماتش، از وصایاش، از ادعیه جدا شده است. چند فصل دارد. فصل دعاها مخصوص است. دعاهای نورانی هست تعمید هر خدا بشون صدر ساقش حکمت است. در اون دعاها تقریبا نزدیک 80 مورد است که عرض بکرد خدایا من استغفار میکنم، استغفاری که معنیش اینه. تقریبا 70 تفسیر برای استغفار ذکر میکند. استغفرو که کذا، استغفرو کذا، استغفرو کذا. این استغفار، این دعای 7 هست تعمید بعد از 2 رکعت نماز سحر میخوند. اللهم اینی استغفرك لكل ذنب قوی بدنی علیه به عافیتی که او نالت و قدرتی به فضل نعمتی که او فلان. این یه فراز چند سطری است. اللهم با استغفرك لكل ذنب ید او الاز غضبه که به کذا به کذا به کذا. اینم دو سه سطر است. دعای سوم: اللهم و استغفر کل کل ذنب استملت فیه احد من خلقی که به قوابیتی، اینم دو سه سطر است. دعای چهارم: اللهم و استغفر کل کل ذنب یدعون للغی. پنجم: هر کدام از اینا دو سه سطر است. اللهم و استغفر کل کل ذنب اتعبت فیه جواری فی لیل و نهاری. ششم: اللهم و استغفر کل کل ذنب رصدنی فیه اعدایی. هفتم: اللهم و استغفر کل کل ذنب تا برسد به هفتادم. این تب دعاست، این دعا را دور دادن است. یه جا ناله، یه جا رجا، یه جا آثار رجا، یه جا تلخی آرزو، اثر سوء آرزو، یه جا هم نجات از آرزو. ما یه امید داریم، چیزی بسیار خوبی است. یه آرزو داریم، این چیزی بسیار بدی است. امید آن است که کسی مقدمات کار را فراهم کرده، یه کشاورزی است، همه کارها را کرده، زمین را شیار کرده، بزرگسالی کرده، آب داده، منتظر است که برکات الهی از آسمان و با هوای مناسب و باران مناسب و اینها بیاد تا این میوه سرسبز بشه، این مزرعه سرسبز بشه. این روش میگن امید. اما یه کسی که هیچ کاری نکرده، کشتی نکرده، درختی خرس نکرده، نهالی ننهاده، آرزو دارد که به مقصد برسد و از زندگیش خوب باشه، خب میشه آرزو. آرزو چیزی بسیار بدی است، امید چیزی بسیار خوبی است. امید اینه که انسان مقدمات را فراهم بکند تا اونجا که مقدور است، از باد مغز تر کن و اون یار یغز جوی، تا سر رود به سر و تا پا به پا، اون میگن امید. اما کسی که کاری نکرده، مقدم یا مختصر کاری را انجام داده که بی اثر است، این منتظر است که برکات فراوانی از این زمین یا زمان نصیب او بشود، این میشه آرزو. فرمود شما زنده به امید باشید، نه زنده به از ایاک و المنا فنها بزا و المعوکا. رو خود از دمی نهی فرمود، فرمود ما با تو به آرزو زنده باشید. آرزو سرمایه سالمندان از کار افتاده است. این سالمند از کار افتاده کاری از او ساخته نمید، نه کار الان میتونه بکنه، نه سابقه چیزی داره. فهمون مبادا به آرزو زندگی کنی. این یا کم ولی منا امنیه تمنی، ما یه ترجی داریم که بسیار خوب است، یه تمنی داریم که بسیار بد است. فهمون این یا کم ولی منا مبادا با آرزو زندگی کنید. فینها بزا و نوکایه زن سالمند، پیرمند سالمند که در آستانه رفتنن، کاری هم انجام ندادن، قبلا کاری انجام ندادن، الان کاری مقدورشون نیست، این آرزومنده، این سرمایه او، او غیر از آرزو سرمایه دیگه ندارد. اما ایاکم و المنا، اما این بیان نورانی حضرت تقریبا 70 بار یا بیشتر اللهم اینی استغفرو که با برهان، اللهم اینی استغفرو که با دلیل، گناه رو نام گناه رو میبرد، علت بدیش ذکر میکند، راه درمانش ذکر میکند، کلی درمانش به دست خداست ذکر میکند، از خدا بوشودن این در رو میخواد. اینجور دعا 70 یا بیش از 70 بار، هر بندی 2-3 سطر برهانی بعد از نماز صبح، این کار علی ابن ابی طالب است که اصلا اللهم اینی استغفرو که 3-4 سطر است با برهان. این تقریبا 70 بند یا بیشتر از 70 بند است که در کتاب نورانی تمام نهج البلاغه آمده، که امیدواریم ذات اقدس اله توفیق فهم قرآن را در اون مثلث به ما عطا کند که فهم قرآن حکیمانه، فائزانه، مجادلانه، به جدال احسن دعوت میکنه. بعد آشنا بشیم به بیانات نورانی هست امیر که از قرآن گرفته است، اون حکیمانه، واعظانه، مجادلانه، به جدال حق دعوت میکنه. و بعد از نماز صبح هم که فرصت استجابت دعاست، یک طبیبی است که تب را دور میدهد، نه خودش سیار باشد. تبرا دورود و خدا میداد که تبشیرش با انذار همراه، تخفیفش با تحبیب همراه. اگر تحبیب هست تخفیف هم هست، و اگر تبشیر هست انذار هم هست، و اگر وعده است با وعید همراه هست. این تبرا دور دادن است، همش وعده غرور آور است، همش وعید یأس آور است. اما وعد و وعید را دور دادن، تبشیر و انذار را دور دادن، تخویف و تحبیب را دور دادن، کار کسی است که طبیب و دوار و لبهی، یعنی میداند که کجا درد، کجا درمان، کجا دارو، کجا مرهم، کجا نیش. که جراح که رگزن و مرهمنه هست، ما بیداریم ذات عقد سلاح اون توفیق را به همگان عطا کند که قرآن را در جزی اولا نهج البلاغه و سایر کلمات معصومین علیهم السلام را به عنوان تفسیر قرآن کریم بیاموزیم و به دیگران منتقل کنیم و همگان عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.